بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. دوباره بگم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار گرامی، اساتید محترم، همراهان ما در فضای مجازی و همه کسانی که صوت این جلسه رو میشنون و یا تصویر ما رو دارن. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، رسیدیم به حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله. بحث ما کشف الگوی حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت بود. آیاتی از سوره مبارکه آل عمران رو تلاوت می کردیم که مربوط میشه به جنگ احد و در این آیات تدبر می کردیم. در پایان جلسه گذشته به آیاتی رسیدیم که خدای متعال در این آیات از رسول خودش دفاع می کنه در برابر تهاجماتی که به حضرت میشد و جنگ های روانی که علیه حضرت راه افتاده بود. یکی از مواردی که دفاع فرمودن این بود که و ما کان لنبی ان یقل، اصلا هیچ پیامبری اهل فریب و خیانت نیست و شما نباید از این بابت نگرانی داشته باشید. آیه ای که امروز بحث رو با اون شروع میکنیم ادامه دفاع از پیامبر صلی الله علیه و آله هست و اینکه خدای متعال میفرماید که این لطف الهی بوده به شما، منت خدا بر مؤمنان هست که خدا پیامبر رو برای شما فرستاده تا شما رو هدایت بکنه، تزکیه کنه، قرآن رو برای شما تلاوت بکنه و شما رو از ضلالت و گمراهی در بیاره. شما نباید نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله بدگمان باشید. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدای متعال منت گذاشت بر مؤمنان وقتی که مبعوث کرد در میان مؤمنان رسولی را از جنس خودشون. یتلو علیهم آیاته. خب این رسول چی کار میکنه؟ کار اولش اینه که یتلو علیهم آیاته، پیامبر بر مؤمنان آیات الهی رو تلاوت میکنه. خب چرا نگفته قرائت میکنه؟ چون ما جای دیگه هم داریم، مثلا در سوره مزمل میفرماید فقره او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید براتون میسر هست قرآن بخوانید. اینجا چرا نفرمود که قرآن را بر مردم میخواند، بر مؤمنان میخواند؟ گفت که تلاوت میکند. تلاوت از ریشه ای منشعب شده که به معنای به دنبال چیزی رفتن و یا آمدن هست. در یه آیه دیگه میگه که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، ماه به دنبال خورشید میاد، از خورشید تبعیت میکنه، نور خورشید رو میگیره، منعکس میکنه. یتلون تلاوت، تالی، تلو، اینها هم ریشه هستند. تلاوت به قرائتی گفته میشه که توأم با پیگیری هست، توأم با پیروی هست. یعنی نه تنها پیامبر آیات الهی رو بر شما تلاوت میکنه، بلکه به دنبال این هست که اونها رو متجلی هم بکنه، به دنبال پیروی اون آیات الهی هم هست. کار دومی که میکنه و یا زکیهم، مؤمنان رو پاک میکنه، تزکیه میکنه، انگیزه هاشون رو پاک میکنه، از هوای نفس خالی بشن، انگیزه ها الهی بشن. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، اینکه انگیزه ها الهی بشن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اینها کتاب و حکمت رو آموزش میده. خب دین مستحضرید سه بخش داره: اخلاق، اعتقادات و فقه. یزکیهم به اخلاق اشاره داره، یعلمهم الکتاب این کتاب به فقه علی ظاهر اشاره داره آنچنان که برخی از مفسران فرمودن، و حکمت به اعتقادات، اونچه که اعتقاد انسان رو محکم میکنه. و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین، هرچند که اینها قبل از این ممکنه که در گمراهی آشکاری بوده باشن، اما رسول الله مبعوث شده در میان شما تا این اقدامات رو انجام بده و تا امروز و برای همیشه، یعنی رسول این کارها رو انجام میده. در واقع اینها رو ما میتونیم بگیم سازوکارهای ارتقاء امنیت و یا تأمین امنیت در جامعه اسلامی هست، با توجه به این که ما گفتیم امنیت فقط بقای دنیوی نیست بلکه بقای اخروی هم هست. امنیت با ایمان گره میخوره. فرمود لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنان منت گذاشت که پیامبر رو در میان اونها مبعوث کرد، از میان اونها از خودشون مبعوث کرد تا قرآن رو تلاوت کنه، تزکیه کنه اینها رو و کتاب و حکمت رو بهشون بیاموزه. خب از این آیه دوباره برمیگرده به نقد و بررسی اونچه که در جنگ احد اتفاق افتاد. عنایت داشته باشید که مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن و خدای متعال این شکست رو تبدیل کرده به یک کارگاه، به یک آزمایشگاه برای بررسی نقاط قوت و ضعف مسلمان ها، مخصوصا نقاط ضعفشون، و اینکه اونها رو آگاه بکنه که دوباره مرتکب این ضعف ها نشن، که این برای امروز ما هم درسه. میفرماید که اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها، اگر به شما مصیبتی رسیده، شهید دادید، مجروح دادید، قد اصبتم مثلیها، خب به دشمن شما هم پیش از این دو برابر این مصیبت رسیده. یعنی شما 70 تا شهید دادید حدوداً، اونها در سال گذشته در جنگ بدر دو برابر این مصیبت بهشون رسید، یعنی 70 تا کشته دادن، 70 تا هم از نیروهای دشمن به دست شما اسیر شدن، 70 تا هم اسیر گرفتید، حالا شما که اسیر که ندادید، فقط اونها 70 نفر از شما رو شهید کردن. حالا براتون سوال شده، قلتم گفتید که انا هازار، چرا اینطوری شد؟ قل هو من عند انفسکم، ای پیامبر بین ها بگو که هو من عند انفسکم، عامل شکست داخلیه. این برمیگرده به خود شما، خواهید علت شکست رو بدونید در خودتون تأمل کنید. یه دست شما دنیاگرا شدن، یه عده که اصلا از وسط راه برگشتن، منافقان، اونایی هم که آمدن به صحنه جبهه، یه عده که نافرمانی کردن، دستور فرمانده شون رو گوش نکردن، اون کوه رها کردن، حدود 40 نفر، بعدم یه عده و اکثریتتون هم که فرار کردید، وقتی دشمن از پشت حمله کرد به شما فرار کردید، پیغمبر رو با یه عده قلیلی تنها گذاشتید. قل هو من عند انفسکم، خدا داره گله میکنه، شما به خودتون برگردید. حالا میگید که قلتم انا هازا، چطور شد ما شکست خوردیم؟ پیامبر رو متهم میکنید، خدا رو متهم میکنید که ما رو نصرت نکرده، به پیامبر سوء ظن دارید که پیامبر ما رو فریب داده، ما رو به کشتن داده. قل هو من عند انفسکم، این همه این شکست به خودتون برمیگرده. اگر دنیاگرایی رو میگذاشتید کنار، اگر از فرماندهانتون اطاعت میکردید، اگر از رسول الله اطاعت میکردید، اگر یه عده وسط راه نفاق در پیش نمیگرفتن، بر نمیگشتن، خب شکست نمیخوردید. ان تصبروا و تتقوا، اگه مقاومت کنید و تقوا پیشه کنید، در برابر دشمن مقاومت کنید نسبت به احکام الهی تقوا داشته باشید، دستورات رو درست انجام بدید. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اون چه که در روز جنگ، روز ملاقات دشمن با شما، در روز درگیری اتفاق افتاد، این طبق ضوابط الهی بوده، قرار خدا این نیست که اگر شما فرار کردید، اگه دستور رو اطاعت نکردید بازم شما پیروز بشید، نه. فبإذن الله یعنی اذن دستورات خدا، قوانین خدا، نظامات خدا. خدای متعال نظاماتش اینگونه نیست که مؤمنان ولو تخلف کنن از فرامین، ولو استقامت نکنن، تقوا نورزند، باز هم نصرتشون کنه. ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. این اتفاقات میفته تا مؤمنان معلوم بشن، منافقان هم معلوم بشن، مؤمن و منافق از همدیگه جدا بشند. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. وقتی به اینها گفته میشه که بیایید مبارزه کنید در راه خدا، یا اگه راه خدا را قبول ندارید او ادفعوا، از خودتون دفاع کنید. قاتلو فی سبیل الله او ادفعوا، در راه خدا مبارزه کنید یا دفاع کنید از خودتون. چی میگن؟ گفتن قالو، وقتی به اینها اینجور گفته شد، یه عدتون اینجوری بودید دیگه، گفتیم عد منافقان که از وسط راه برگشتن. قالو گفتن لو نعلم قتالا لتبعناکم، واقعا ما فکر نمی‌کردیم جنگی اتفاق میفته. اگه مطمئن بودیم که جنگی اتفاق میفته حتما ما هم با شما میومدیم، تبعیت میکردیم از شما. خب خدای متعال اینجا افشاگری میکنه، میگه که و هم تهدیدشون کرده. هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان، اینها در این وضعیتی که دارن توی اون روزی که این اتفاق افتاد به کفر نزدیکترن تا به ایمان. اینا خودشون رو در ردیف مؤمنان طبقه بندی میکنند، ولی اینها به کفر نزدیکترن. چرا؟ چون کیان اسلام در خطر واقع شده، به جای اینکه آماده شن بیان در زیر پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله با دشمن بجنگند، از وسط راه برگشتن به ریاست عبدالله ابن ابی، حدود 300 نفر. بعد میگفتن نه، این حالا طبق یک تفسیر اینجوری میشه، یعنی ما فکر نمی‌کردیم واقعا یه جنگی اتفاق بیفته و اینها. البته تعابیر دیگری هم داره که الان من واردش نمیشم. یقولون به افواهه ما لیس فی قلوبهم، اینا یه چیزی میگن به زبانشون که در دلشون این نیست، تو دلشون یه چیز دیگری هست. والله اعلم به ما یکتمون، خدا داناتر است به آنچه که اینها کتمان میکنن. یعنی خدا میدونه که شما از روی نفاق نیامدید، خدا میدونه که شما با دشمن ارتباط داشتید، دوست داشتید اصلا دشمن پیروز بشه. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاونا ما قتلوا، شما همونایی بودید که به برادرانتون گفتید، خودتون در حالی که نشسته بودید از جنگ، خودتون که به جنگ نیومدید، بعد به اونها هم گفتید که لو اتا اونا ما قتلو، اگه اینا حرف ما رو گوش داده بودن و نمیرفتن به جنگ احد حالا کشته نشده بودن. قل فدرو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ای پیامبر به اینها بگو که اگه میتونید مرگ رو از خودتون دور کنید. قل فدرو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید مرگ رو از خودتون دور کنید، بالاخره یه روز که میمیرید که. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اینجا داره از اون شهدای جنگ احد دفاع میکنه. نپندارید کسانی را که شهید شده اند در راه خدا که اینها مرده هستند. بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینها زنده هستند و در نزد پروردگارشون یرزقون، فعل مضارع آورده، استمرار داره، اینها روزی میخورن، یعنی مسیر تکاملشون همچنان بازه، اینها به کمالات بیشتری نائل خواهند آمد، چون وقتی رزق الهی متوجه اینها میشه به صورت مستمر، پس مسیر تکامل براشون بازه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خوشحالن از اون چه که خدا از فضل خودش به اینها داده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا پاداش مؤمنان رو ضایع نمی کنه. خب اینا کیا بودن؟ اوصافشون رو میگه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. خب ماجرا این بود که بعد از اینکه مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن، تعدادی شهید شدن، برگشتن مدینه، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه دشمن تصمیم گرفته برگرده و کار مسلمان ها رو یکسره کنه. این بحث مطرح شد، رسول الله صلی الله علیه و آله اعلام کردند که همه کسانی که در جنگ احد حضور داشتند فردا صبح آماده شن که میخواییم بریم به تعقیب دشمن، چه سالمن چه مجروحن، اما غیر اونها حق ندارن که توی این ماجرا شرکت بکنن. یعنی فقط کسانی که در جنگ احد حضور داشتند. حالا اینجا خدای متعال این رو نقل میکنه، میگه این مؤمنان، اینهایی که خوشحالن از نعمت الهی و فضل الهی و خدا اجرشون رو ضایع نمیکنه، اینها همونهایی بودن که استجابوا لله و رسول، اجابت کردن دعوت خدا و رسول رو. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه مجروح شده بودن اینها، با اینکه اینها خب یک فضیلتشون اینه که در صحنه جنگ احد مقاومت کردند، مجروح شدند. فضیلت دومشون اینه که حالا که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که بیایید که بریم به تعقیب دشمن، باز هم آمدن. حتی نقل شده که یک پسری که خودش هم زخمی بود، پدرش هم زخمی بود و پدره نتونسته بود که خودش با پای خودش بیاد، اینو کول گرفته بود و آورده بود. یعنی با این وضعیت اینها آمده بودن که برن به تعقیب دشمن. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، برای اونایی که یک احسنوا منهم، گروهی که احسان کردن از اینها، و گروهی که تقوا پیشه کردن، اجر عظیمی هست. خب این چی بوده؟ فرمودن که این احسنوا منهم یعنی بعضی از اینها، اون گروهی از اینها که احسنوا کار نیکو رو انجام دادند، محسن بودند. این چی بود؟ میگه که اینها اصلاً حرف این که یه عده تو جنگ احد فرار کردن، حرف این که یه عده تو جنگ احد تخلف کردن از فرمان و باعث شهادت و مجروح شدن یه عده ای هم شدن، اینا اصلاً حرفش هم نزدن. این خیلی جالبه ها. یه عده از فرمان تخلف کردن، باعث و بانی شکست احد شدن دیگه. نتیجه این شکست این شد که حدود 70 نفر از جمله حضرت حمزه سلام الله علیه شهید بشن و یه دم مجروح بشن. این باقی مانده ها که آمدن که به تعقیب مشرکان بپردازن، اصلا و ابدا اهل شماتت نبودن. نیومدن بگن که فلانی تو چرا تخلف کردی؟ تو چرا از اون کوه پایین اومدی؟ چرا دستور پیامبر رو اجرا نکردی؟ چون حالا اینا هم که تعمد نداشتن دیگه، یه وسوسه ای شدن که بریم به جمع غنیمت. بعد خودشون یه تحلیلی کردن، گفتن که دیگه جنگ تمام شد، دشمن شکست خورد. خب آدمای هوشیاری نبودن، تعمدن این کار رو نکردن، یعنی نمیخواستن یه کاری کنن که مسلمان ها شکست بخورن. ولی خب نتیجه تخلف اینها شکست مسلمان ها شد، اما اصلا به روی خودشون نیاوردن، منت نگذاشتن، بدون منت اومدن و در ادامه دستور پیامبر برای تعقیب مشرکان پرداختن. و تقوی رو هم فرمودن، یعنی مطیع هم بودن، بدون منت و مطیع. الذين، پس ویژگی اول احسن و منهم، ویژگی دوم وتقوا، ویژگی سوم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اون کسانی که وقتی مردم بهشون گفتن الناس با الف و لامه، یعنی همون شایعه پراکن ها و بالاخره کسانی که تو مدینه بودن، ان الناس قد جمعوا لكم، بازم ناس دوم الف و لام داره، یعنی مشرکان مکه، مشرکان تجمع کردن علیه شما و میخوان برگردن بیان حسابتون رو برسن، فخشوهم، بترسید از اینها. وقتی بینا گفته میشه آقا شما با این حال روزتون میخواید برید به تعقیب مشرکان، نکنید این کار رو، اونها تجمع کردن، نیروهای زیادی هستن، میخوان برگردن به حسابتون برسن، هرچی میخواستن منافقان اینها رو بترسونند و یا حتی غیر منافقان، در حال اینا دیگه سر زبان ها بود دیگه. فزادهم ایمانا، ایمانشون زیاد میشد، نه تنها ویروس ترس وارد جانشون نمیشد بلکه هی ایمانشون زیاد میشد. فقالو، میگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بسه، خدا خوب وکیلی هست. توکل به خدا داشتن، اعتماد به خدا داشتن. ببینید این هست که در جامعه اسلامی باعث تولید امنیت میشه، ایمان باعث تولید امنیت میشه. هر مقدار ایمان بیشتر بشه، اعتماد به خدا بیشتر میشه، توکل به خدا بیشتر میشه و تولید امنیت بیشتر میشه. خب اینا رفتن، جالبه مشرکان وقتی شنیدن که مسلمون ها دارن میان به تعقیبشون، خب اونا فرار کردند، اینا رفتن دن، بله دشمن فرار کرده، خب صحیح و سالم برگشتن، خطر هم برطرف شد. فانقلبو، برگشتن به نعمت من الله و فضله، برگشتن با فضل و نعمت الهی، با لطف الهی. لم یمسس هم سوءون، هیچ مشکلی براشون پیش نیامد، هیچ به اصطلاح نه جراحتی متوجهشون شد، نه شهادتی متوجهشون شد، هیچ گونه سوءی اینها رو مس نکرد، هیچ گونه سوءی و اقدام نامشایستی به اینها نرسید. و تبعوا رضوان الله، اینها از رضوان الهی تبعیت کردند، و الله ذو فضل عظیم، خدا صاحب فضل بزرگ هست. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خدای متعال میفرماید که شیطان هست که دوستان خودش رو میترسونه، شما از اینها نترسید، از من بترسید اگر مؤمن هستید. اینجا به نظر میرسه که یعنی پایان آیه 175 پایان ماجرای جنگ احد هست با اون تتمه‌ای که داشت، یعنی در این چند تایه اخیر ماجرای حمراء الاسد هم در واقع گفته شد که ادامه غزوه احد بود و مسلمان ها رفتن به تعقیب مشرکان. آیات بعدی که میخونم حکم یه جنبندی رو دوباره داره، البته این جنبندی که اینجا میاد حکم آیاتی هست که به نظر میرسه ما میتونیم بگیم که اینها جنبندی اتفاقاتیه که در جنگ احد افتاد. بعد آیات دیگری داریم که در پایان سوره آمده، شاید اونها رو بتونیم بگیم به نوعی جنبندی این سوره هست. من بعضی از این آیات رو هم در حد فرصتی که داریم انشاءالله تلاوت میکنم. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا. خب چون مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن، جنگ روانی شدیدی علیهشون اتفاق افتاد که حالا در ادامه خواهم خوند، در آیه اومده که چه کسانی این جنگ روانی رو راه انداختن علیه مسلمان ها، یهودیان بودن، مشرکان بودن، منافقان بودند. چون مسلمان ها شکست خوردن، غنیمتی هم گیرشون نیومد، 70 نفر هم شهید شدند، فضا عکس اون اتفاقاتی شد که در سال گذشته بعد از جنگ بدر اتفاق افتاده بود. در جنگ بدر مسلمان‌ها پیروز شدن، خیلی فضا به نفعشون بود، ولی در احد چون شکست خورده بودن فضا به ضررشون بود. حتی زمزمه هایی شد که یه عده اصلا اسلام رو رها کنن برن سراغ کفر و همون وضعیتی که قبلا داشتن، و اینکه مثلا بعضیا که می‌خواستن ایمان بیارن دیگه ایمان نیاوردن و از این جور حرفا. خدای متعال می‌فرماید که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، تو از اینکه یه کسانی شتاب بگیرن، سرعت بگیرن به سمت کفر هیچ محزون نباش، غمگین نباش، ناراحت نباش. اصطلاحاً امروز ما میگیم ریزش. یه عده ممکنه ریزش بکنن دیگه، کلن در هر امری چه کارآمدی اگه باشه رویش ها اتفاق میفته، ناکارآمدی اگر باشه ریزش اتفاق میفته. خب وقتی مسلمان ها شکست خوردن یه ناکارآمدی بود دیگه، البته دلیل شکست معلوم بود که چیه. خدای متعال فرمود که قل هو من عند انفسکم، اون چه که باعث شکست شد به خود مسلمان ها برمیگشت، به دنیا گرایی مسلمان ها، تخلفی که کردن. توی اون آیات قبلی سه تا کلید واژه رو به کار برد، فرمود فشلتم، تنازعتم فی الامر و عصیتم. این سه تا اتفاق باعث شکست شد که هر سه تا داخلی بود در واقع. حالا می‌فرماید که ریزش طبیعیه، بالاخره شما شکست خوردید، قانون جنگ اینه دیگه، هر کی تخلف کنه از اوامر فرماندهی، کوتاهی کنه، مقاومت نکنه، شکست می‌خوره دیگه. نصرت الهی وقتیه که شما اهل صبر و تقوا باشید، اهل مقاومت باشید. اگر اهل مقاومت نباشید نصرت الهی شامل حال شما نخواهد شد. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، ناراحت نکند تو رو این که یه عده سرعت میگیرن به سمت کفر. ریزش ها در این شرایط طبیعیه. انهم لن یضروا الله شیئا، اینا هرگز نمیتونن به خدا ضرری بزنن. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، اینی که از ایمان به سمت کفر بره حظ و بهره خودش رو از آخرت از دست میده. خدای متعال برای اینها در آخرت هیچ حظ و بهره ای قرار نمیده، اینها جهنمی میشن. ولهم عذاب عظیم، عذاب بزرگ در انتظار اینهاست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها ایمان رو فروختن به کفر. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب عليم، کسانی که ایمان رو از دست دادن، متاع کفر رو خریدار شدن، اینا به خدا ضرر نمیزنند و برای اینها عذاب دردناک هست. فلا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین، هرچه به این کفار مهلت میدیم خب اینها گناه بیشتری میکنند. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، این طور نیست که خدا مؤمنان رو رها کنه بر اون چه که برش هستن، نه امتحانی نه آزمایشی، نه، مطمئن باشید شما آزمایش میشید. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث از طیب جدا بشه، معلوم بشه مؤمن پاک سرشت خالص مخلص زاهد کیه، اون کسی که منافق دنیا گراه هست تمایل به کفر داره اون کیه. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا ناپاک از پاک جدا بشه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، قرار نیست خدا به شما از غیب اطلاع بده، یعنی قبل از اینکه شما بیایید جنگ احد به شما بگه که بله در این جنگ شما شکست میخورید، قبل از اینکه برید جنگ بدر مثلا به شما بگه که در این جنگ پیروز میشید، نه، اینا شما مختار هستید، فرمول داره، شما باید طبق وظایف خودتون کار رو انجام بدید. قرار نیست خدا به شما که مؤمن هستید حالا از غیب اطلاعاتی بده که شما از قبل مسائل رو بدونید، چون در اون صورت دیگه آزمایش و امتحان و اینها بی‌معنا میشه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، خدا رسولانی رو انتخاب میکنه. فآمنوا بالله و رسله، اینها رو به شما میفرسته، شما از خدا و رسول به خدا و رسولانش ایمان بیارید و این تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگه ایمان بیارید و تقوا پیشه کنید برای شما پاداش بزرگ هست. یه اتفاق دیگه که در جنگ بدر، در جنگ احد ببخشید، در جنگ احد اتفاق افتاد این بود که یه عده از صرف اموال خودشون، یعنی جهاد با مال در واقع، اینها کوتاهی کردن، بخل به خرج دادن. اینجا خدا راجع به اونها هم صحبت میکنه، میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم، نپندارند اونهایی که بخل ورزیدن نسبت به اون چه خدا به اینها داده از فضل خودش و این پولو برای جنگ خرج نکردن که این خیر هست براشون، نه، بل هو شر لهم. این پولی که باید شما میدادی به جبهه، این رو ندادی، نگه داشتی، این دیگه خیر برای شما نیست، این شره. چرا؟ چون روز قیامت همین باعث عذاب شما میشه. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت که بشه یه طوق به گردن شما هست. یه تمثیل جالبی شنیدم، یه وقتی شما میرید که قله رو فتح بکنید، خب با دوستانی دارید میرید، هر چقدر وسایلتون بیشتر باشه خستگیتون بیشتر میشه. بعضی از دوستان شما میگن که فلانی بخشی از وسایلت رو بده ما برات بیاریم بالای قله. خب شما استقبال کنید دیگه، استقبال میکنید، میدید به اینها، سبک بالتر میرسید بالای قله. وقتی بالای قله میرسید هر کدومون وسیله ای رو که گرفته بودن میان میدن به شما. بزرگان فرمودن که بین دنیا و آخرت یه همچین نسبتی برقراره. وقتی فرصتی برای شما فراهم میشه که از اموال خودتون در راه خدا هزینه بکنید، هر چقدر شما از این اموال انفاق کنید، وقف کنید، در راه خدا هزینه بکنید، اینها مثل همون وسایلیه که در حین کوهنوردی به دیگران میدادید، در بالای قله به شما میدادن. روز قیامت که میشه میبینید از جاهای مختلف برای شما دارن امکانات میارن. این چیه؟ میگه هم صدقه‌ایه که به من دادی. این چیه؟ میگه هم وقفیه که شما کرده بودی. این چیه؟ مدرسه‌ایه که ساخته بودی. این چیه؟ کتابخونه‌ایه که ساخته بودی. این چیه؟ تدریسیه که برای فلانی در راه خدا کرده بودی، کمکش کردی که درسشو بخونه، تقویت بشه. بل هو شر لهم، این پولی که نگه داشتی، اموالی که نگه داشتی، اسبی که نگه داشتی، این خیر دیگه برای شما نیست، این شره برای شما و روز قیامت طوق گردن شما میشه. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض، هر چه تو زمین ها و آسمان ها و زمین هست این مال خداست، والله به ما تعملون خبیر، خدا آگاهی که شما چیکار کردید. یک کسی ممکنه قصدی نداشته، اصلا مطلع نشده که انفاق بکنه، اینو خدا میدونه. یک کسی هم مطلع شد تعمدن کمک نکرد، اونم خدا میدونه. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا، خدا شنید که یه عده میگفتن که عجب خدا فقیره و ما پول داریم. یعنی وقتی به اینها گفته شد که بیایید کمک کنید به جبهه، گفتن مثل اینکه خدا ان الله فقیر، خدا فقیره ما اغنیا هستیم. اینو خدا شنید، سنکتب ما قالو، نوشتیم یا سنکتب خواهیم نوشت آنچه را که گفتند. این خواهیم نوشت ها هم حالت تکوینی داره دیگه، یعنی ما کاری که انجام میدیم این بلا فاصله ثبت و ضبط تکوینی میشه. و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقولو ذوق و عذاب الحریق، هم اینو نوشتیم، خواهیم نوشت، هم انبیایی رو که اینها به قتل رسوندن، چون ظاهرا این مربوط به یهودیان بوده، پولدارهای مدینه یهودیان بودن دیگه، و نقولو به اینها خواهیم گفت که ذوق و عذاب الحریق، بچشید این عذاب سوزان رو، ذالکه به ما قدمت ایدیکم، این عذابی که میچشید به خاطر اون کارهایی که از پیش انجام دادید فرستادید. و ان الله لیس بظلام للعبید، و الا خدا که یه ذره هم ظلم نمی کنه به کسی. خب بعد به پیامبر خدای متعال می فرماید که اینا نگران نباش که تو رو تکذیب کردن، قبل از تو هم انبیای دیگه بودن اینا تکذیب کردن. الذین قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت. ای پیامبر، هر نفسی مرگ رو میچشه. و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. هر که بتونه خودش رو از آتش نگه داره و داخل بهشت بشه، این فقط فازه، به فوز و رستگاری رسیده. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. حالا اون بحث جنگ نرم رو که میگفتم تو این آیه آمده، آیه 186 میفرماید که لتبلون فی اموالکم. لا تأکیده، تبلون هم باز نون تأکید ثقیله داره، حتما قطعا آزمایش خواهید شد. فی اموالکم، در اموالتون و انفسکم و در جانتون، این قطعیه، آزمایش در مال و جان قطعیه، مؤمنان آزمایش میشن. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، شما خواهید شنید از اون کسانی که اوتل کتاب، بهشون کتاب داده شده، یعنی علمای اهل کتاب. اوتل کتاب، کسانی که بهشون کتاب داده شده، به اهل، به علمای اهل کتاب گفته میشه. من قبلکم، پیش از شما بهشون کتاب داده شده، یعنی یهودیان و البته شامل مسیحیان اینها هم میشه، ولی خب اینجا یهودیان بیشتر منظور بوده. و من الذین اشرکو، و از اون کسانی که مشرک هستند. لتسمعون، چی میشنوید؟ اذن کثیرا، اذیت زیادی شما خواهید شنید از اهل کتاب و از مشرکان. خب اینکه شنیدنیه، یعنی از مقوله حرف، از جنس حرفه، از سوی علمای اهل کتاب و از سوی مشرکان شما چیزهای با از طریق شنیدن، اذن کثیرا، اذیت بسیار زیادی متوجه شما خواهد شد از مسیر شنیدن. این هم بحث جنگ روانیه، یعنی اینها شایعه درست میکنن، میگن نصرت الهی از مسلمانها برگشت، دیگه خدا اینها رو کمک نمیکنه و چه و چه و چه. مشرکان هم که اونام هم اینجور، ما پیروز شدیم دیگه، دمار از روزگار مسلمانها در آوردیم. و بعد خدای متعال پاسخ این جنگ روانی رو چی میده؟ مسلمون ها، شما آزمایش میشید. لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، این آزمایش خواهید شد در مالتون و در جانتون. غیر از این آزمایشی که میشید، یه جنگ روانی گسترده ای هم از ناحیه علمای اهل کتاب و مشرکان علیهتون برقرار شده. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، امنیت نرم شما به خطر میفته، اذیت کثیر. خدا داره میگه اذیت کثیرها، یعنی حتما خیلی شدید و سنگین بوده این تهاجم رسانه‌ای دشمن، تهاجم روانی دشمن. خب راهکار چیه؟ چگونه میشود علیه تهاجم رسانه‌ای دشمن ایستاد؟ چگونه میشه علیه شایعات ایستاد؟ خب در این شایعاتشون تو آیات دیدید، خود پیامبر رو نشانه گرفته بودن، دن پیامبر ما رو فریب داد، پیامبر ما رو به کشتن داد، پیامبر ما رو برد بیرون از شهر که بجنگیم. با اینکه خب پیامبر مشورت کرد، اکثریت با اونایی بودن که بیرون شهر گفتن بریم، ولی خب منافقین برگشتن. حالا تازه توی این توی این آیه منافقین رو نگفته، منافقین هم شما اضافه بکنید، یعنی حملات تبلیغاتی رسانه‌ای شایعه‌ای از سوی منافقان در درون جامعه اسلامی، از سوی علمای برخی علمای یهود و از سوی مشرکان. راهکار مقابله با اینها چیه؟ و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. راهکارش صبر و تقوا است، استقامت در برابر دشمن. هیچ گوش ندید این چیزا رو، تحمل کنید، بردباری در پیش بگیرید، استقامت. دو و تتقوا. تقوا یعنی چی؟ انجام واجبات، ترک محرمات. هر چه خدا و رسول میگن بگید چشم، اطاعت کنید از خدا و رسول. فإن ذلك من عزم الأمور، این از نشان دهنده عزم شما در امور هست، اینکه شما جدی هستید. و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. خب این آیه نقدی داره به باز اوت الکتاب، به علمای اهل کتاب، که به اینا گفته شده که علمتونه کتمان نکنید، اون چرا که از آیات الهی در اختیار شما قرار گرفته برای مردم تبیین بکنید، خدا از اینا پیمان گرفته. اما فنبذوه و را از ظهوره، همه اینا رو پشت سر خودشون انداختن و اشتروا بهی ثمنن قلیلن، آیات الهی رو به بهای اندکی اینها معامله کردن. فبئس ما یشترون. فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ما این آیات تو بحث ما چون خیلی دلالت زیادی نداره ازش عبور میکنم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. از اینجا به بعد به نظرم میرسه که میتونیم بگیم نتیجه گیری پایانی سوره هست، که من باز چند تا آیش رو تلاوت میکنم و بحثم رو خاتمه میدم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب بندگان ممتاز خدا هستند، صاحبان لب، صاحبان خرد، عقل، مغز، آدمای فرهیخته. در آفرینش آسمان و زمین و آمد و رفت شب و روز آیاتی هست برای اولی الالباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. اونایی که یک در همه حال بیاد خدا هستند، در حال فعالیت، در حال استراحت. دو و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اهل فکر هستند، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدای تو این عالم رو باطل نیافریدی، عبث نیافریدی، ما رو از عذاب آتش نجات بده. یعنی متوجه امنیت حقیقی و تهدید حقیقی هستند. امنیت حقیقی رضوان الهیه، تهدید حقیقی عذاب الهیه. نیایش میکنن. حالا اینجا چند از نیایش های اینها رو خدای متعال آورده. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. خدایا کسی رو که تو داخل آتش ببری خارش کردی. و مال الظالمین من انصار. کسی که ظلم میکنه در این دنیا، این برای خودش آتش تولید میکنه در اون دنیا، یار و یاوری نخواهد داشت اونجا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا ما شنیدیم که منادی ندا میداد به ایمان، میگفت که ایمان بیارید به پروردگارتون، فآمنا، ما هم ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. گناهان ما رو ببخش، سیئات ما رو مورد شستشو قرار بده، از بین ببر، و توفنا مع الابرار، ما رو با نیکان بمیران. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد. خدایا بده به ما اونچه که وعده کردی به رسولان خودت. و لا تخزنا یوم القیامه، روز قیامت ما رو خار مگردان. بار پروردگارا تو خلف وعده نمی کنی. همه اون چه رسولان به ما گفتن که اگر اهل ایمان باشیم به ما عطا خواهی کرد، از جمله نجات از عذاب دوزخ، اینها رو به ما خواهید داد. فاستجاب لهم ربه، خدا این دعاها رو اجابت کرد. این مژده بزرگی، این دعاها رو می خونید در قنوت، می خوانیم انشاءالله در قنوت. فاستجاب لهم ربهم، خدا اینا رو اجابت کرد. اما اینا رو که اجابت کرد، یه نکته ای هم خدای متعال فرمود که انی لا اذی او عمل عامل منکم، من عمل هیچ عمل کننده ای را ضایع نمی کنم. صرف دعا اگه باشه کافی نیست، اما اگه با این دعایتون عمل هم باشه، خدا میگه من عمل هیچ عمل کننده ای رو ضایع نمی کنم. من ذکرن او انسا، مرد باشه یا زن باشه. بعض و کم من بعض، از همدیگه هستید. فالذین هاجروا، اونایی که هجرت کردن، حالا این اشاره داره به صدر اسلام دیگه، اونایی که هجرت کردن و اخرجوا من دیارهم، از مکه اخراج شدن، و اوذوا فی سبیلی، اذیت شدن در راه من، همه خطرات رو در راه من به جان خریدن، و قاتلو، مبارزه کردند، و قتلو، به شهادت رسیدند. اینها رو لو کفرن انهم سیئاته، سیئات اینها رو میبخشم، یعنی اینایی که اهل عمل بودند سیئاتشون رو میبخشم، گناهانشون رو پاک میکنم. و لو ادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، اینها رو وارد بهشت میکنم، ثوابا من عند الله، ثوابی از نزد خدا به اینها میرسه. والله عنده حسن الثواب، پیش خدا ثوابهای خوب هست. ای پیامبر، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ای پیامبر این پیروزی مشرکان و آمد و رفتشون تو رو فریب نده، تو رو چیز نکنه، ناراحت نکنه. لایق رنه که همون فریب نخوردنه، فریب ندهد تو را تقلب اینها. چرا اینا آمدن رفتن پیروز شدن، این شکوهی که اینها ده، نه، متاع اون قلیل، چیزی نیست، چیز خاصی حالا مدن یه حالا پیروزی کسب کردن، ولی چیز مهمی نیست. متاع اون قلیل، کلن متاع دنیا متاع اندکه. ثم مأواهم جهنم، بدان که جایگاه اینها جهنمه. و به سلمهاد، لکن الذین اتقوا ربهم، اما اینایی که از پروردگار خودشون تقوا دارن، مراقب دستورات پروردگارشون هستن که زمین نمونه، لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. ببین چقدر دلگرمی میده، ناراحت نباشید، آمدن رفتن تقی توقی شدین، چیزی نیست. شما جاتون بهشته، اونا جاشون جهنمه. ببینید امنیت شما پایداره، اونا امنیتی ندارن. ممکنه دو روز دنیای خلاصه سر و صدایی داشته باشن، ولی آخر خط جهنم برای اونهاست. و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. خدای متعال منصفه. نقد برخی از اهل کتاب رو کرد. حالا اینجا می‌فرماید نه، در میان اهل کتاب هم یه افرادی هستن که به خدا ایمان دارن، به اون چه که به سوی اونها فرو فرستاده شده ایمان دارن، خشوع دارن در برابر خدای متعال، که البته خداوند اینها رو پاداششون رو خواهد داد. آیه 200 سوره مبارکه آل عمران جز آیات جامع هست در عرصه نظریه و مکتب امنیتی اسلام و البته مکتب اجتماعی اسلام و مکتب سیاسی اسلام. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. در واقع این آیه جنبندی کل سوره مبارکه آل عمران هست از جمله بحثایی که ما داشتیم. ای مؤمنان، 4 دستور اینجا داده شده که این 4 کلید واژه مهم ماست و جنبندی در این جلسه، ولی من جنبندی الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو انشاءالله جلسه بعد انجام میدم، چون اون جنبندیش مفصله. ما باید 7 محور رو در این آیاتی که خوندیم نشون بدیم. اصبروا، کلید فلاح و رستگاری. 1 اصبروا، استقامت و مقاومت و تحمل و بردباری. 2 صابروا، اصبروا فردیه، ثلاثی مجرده، صابروا رفته به باب مفاعله، ثلاثی مزید شده، یعنی اینکه با همدیگر رو تحمل باید بکنید. وقتی که مؤمنان با همان همدیگر رو تحمل کنند. حالا اون یکی تخلف کرده از دستور، تموم شد، خدا بخشید، پیامبر بخشید، چون اونجا تو اون آیه فرمود که اینها رو عفو بکن، فعف عنهم نسبت به حقوق شخصی خوده، و استغفر لهم نسبت به گناهی که کردن از خدا برای اینها استغفار بخواه، و شاورهم فی الامر، بازم با اینها تو اموری که مربوط به خودشونه مشورت کن. این صابروه، همدیگه رو تحمل کنید، برای اندک چیزی هی این رو به رخ همدیگه نکشید، هی با همدیگه بگو مگو نکنید، هی با همدیگه دعوا نکنید، نزاع نکنید. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، در سوره مبارکه انفال پیش از این خوندیم. با دعوا نکنید با همدیگه، شما همه زیر چتر اسلام هستید، و صابروا تحمل بکنید همدیگه رو در برابر دشمن. و صابرو چی میشه؟ یعنی در برابر دشمن استقامت بکنید. و رابطو، رابطو هم باز فعل ثلاثی مزیده، یعنی این رابطو معانی مختلفی داره، هم به مرابطه و مرزبانی گفته میشه، از مرزهاتون حفاظت بکنید، از حدود کشور خودتون حفاظت بکنید، مراقبت بکنید جدیتر که دشمن نیاد، باز ممکنه بیاد سراغتون، پس رابطتون. دوم، ارتباطات بین خودتون رو محکم کنید، نگذارید که ارتباطات بین خود شما دچار مشکل بشه، قلوبتون رو محکم بکنید به هم، پس میتونه معانی مختلفی داشته باشه. و تقلا، هرچه هم خدا میگه گوش بدی، تقوای الهی یعنی هرچه خدا میگه بگیم چشم، انجام واجبات، ترک محرمات. پس صبر، اصبرو، غیر از صبر استقامت، صابرو و تحمل، غیر از صابرو رابطو، چه مرزبانی، یعنی هر کدوم اینها در ارتباط با دشمن، در ارتباط با خودمون، چه ارتباطات داخلی خودمون رو محکم کنیم. و اتقوا الله لعلكم تفلحون، این کارها رو انجام بدید به فلاح و رستگاری میرسید. میگه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. فلاح و رستگاری وقتی اتفاق میفته که ما به امنیت پایدار دنیا و آخرت رسیده باشیم، مخصوصا آخرتمون آباد شده باشه. برای همه شما از خدای متعال آرزوی توفیق، سلامتی و عزت و سربلندی و صبر و تقوا دارم، برای همه شما، برای خودم، برای همه مسلمان ها. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای دکتر شیخ حسینی در محضر جناب عالی و دیگر اساتید محترم و حضار گرامی هستم. با افتخار فرمایشات شما و دوستان رو میشنوم.
خیلی ممنون، تشکر و سپاسگزار. ما هم خدا را شاکریم که دوستان یک جلسه دیگر در محضر قرآن کریم باشیم و همینطور خدمتتان هم کنیم خدمت بزرگواران که امروز فکر کنم اولین درسند ما خدمت بعدی بزرگواران هستیم. اگر ناظر به بحثهای استاد جلسهای دارند بفرمایند و همینطور دارم که جلسه پنجم کافی ما هست و جمعندی این بحثی رو که پنجم درسه داشتیم من بحث خودم رو نکاتی دارم انشالله میذارم جنبندی رو میشنوم بعد، ولی فکر میکنم این چند جلسه ای رو که بحث جنگ احد رو داشتیم فقط اگر یک تحلیل راهبردی نسبت به همین مجموعه ای که در واقع مجموعه آیاتی رو که در باره جنگ احد داشتیم رو فکر میکنم که خیلی از مسائل امروز ما میاد. یه چالش درونی جامعه اسلامی داره که یه زمینه‌های داخلی داره، یه زمینه‌های خارجی داره. این نیروهای گریز از مرکزی وجود داره، یه جایی نسبت با رهبری برقرار میکنه، یه جایی نسبت با جامعه برقرار میکنه، یه قسمت‌های بحث‌های سخت مرتبطه، یه بحث‌های به جنبه نرم مربوطه، یه جنبه به رویش ها و ریزش ها اشاره داره. توی این چهار چند جلسه اخیر رو خدمت ها مرز میکنم. من فکر میکنم که حالا جنبندی از اتانو به هفته آینده بشنویم از بخش هایی هست که خیلی به صورت انزمامی بحث حکمرانی امروز در جمهوری اسلامی ایران رو میشه باش شبیه سازی کرد و آورده های بسیاری برای امروز ما داره. حالا من کلی عرض کردم، انشالله هفته آینده جنبندی رو خدمت حضرت عالی باشیم. باز من نکاتی رو که این چند جلسه یادداشت کردم اونجا اگر ملاحظه داشتم خدمت رو عرض کنم. آقای یوسف مقدم دارن با میکروفون وصل شدن، از اون اگر صدای ما رو داریم نکته هست ما خدمت حضرت عالی هست. تصویر رو داریم آجا، میکروفونتون هم اگر فعال کنید. صدا رو متاسفانه نداریم ولی تصویر عزتالی رو داریم. این توی تصویر ما اصلا میکروفون از شما این چیز ثبت نشده. آجا آقا ظاهران تو فضای بیرون هستن یه جایی اینطور که من میبینم ولی متاسفانه صدا شما ندارم.
با موبایل کانکت شدن
ظاهران. بیا برای بزرگواران نکته دارن بفرمایم. ما ببینیم آجا آقای یوسف مقدم بستن بست بشن که بستن باشن. آقای دکتر الان میکروفونتون اومد، حالا لطفاً بازش کنید، فکر کنم صدا وصله.
دارم من بیرون هستم شاید، من فقط گوش میدم فرمایشات شما رو. حالا شاید تو صحبت کردن تو خیابون هستم نه دست. بس خواهی میکنم ببخشید. بله
ممنون، تشکر،
خواهش میکنم. بله شما حاضر میکنم
بخدمت. بله بله در خدمت هستیم. شما هفته آینده در خدمت هستیم. بله اگر نکته ندارید با شما خداحافظی میکنم. تشکر که در واقع در فضای بیرون هم آجاها داره ما رو پیگیری میکنم. جناب استاد ما خدمت از رسالی هستیم. ظاهرن برای بزرگوارم نکته ندارم.
بله خیلی ممنون، متشکر. مطلب مهمی رو جناب دکتر شیخ حسینی حضرت عالی فرمودید، همینطوره. البته من چون واقعا یعنی فرصت نمیشه، یک دوم این که به فهم خود مخاطبانمون اعتماد میکنیم چون نوعا از اساتید هستن عزیزانی که در جلسه حضور دارن که این تطبیق ها رو دیگه خودشون میدن. ما در واقع بحث رو سعی میکنیم خیلی از وقت چون میخواییم استفاده بکنیم باز نمیکنیم، ولی فرمایش حضرت عالی 100% درسته، همینطوره. یعنی واقعا ما ما وقتی با قرآن کریم مواجه میشیم و تأمل و تدبر میکنیم، میبینیم که گویا که همین امروز آیات نازل شده و دقیقا انگار که داره همین مسائل امروز ما رو پاسخ میده و خیلی واقعی مواجه شده آیات. اینکه بله شکست میخورید شما، گاهی دشمن پیروز میشه، گاهی شما پیروز میشید، شکست میخورید، کسانی بالاخره نافرمانی ممکنه بکنند، کسانی منافق باشن، کسانی نه جز مؤمنینن ولی میترسن، کسانی ممکنه مجذوب دنیا بشن، خیلی به قول امروزی ها رئاله، خیلی واقعی میبینه صحنه رو. اینکه باید یه جایی گذشت، یه جایی عفو کرد، یه جایی استغفار کرد، یه جایی مشوره، خیلی زیباست. یعنی واقعا این آیات همجور که شما فرمودید دقیقا وقتی ما اینها رو میخونیم میبینیم که پاسخگوی مسائل امروز ما هست و راه حل ارائه میده. یعنی ما این آیاتی رو که خوندیم ببینید هیچ کجا نیامد شروع کنه مثلا تعریف تمجید بکنه یا بگه که مثلا چه اتفاقاتی افتاد. یعنی خیلی نرفته روی اون بخش تعریف و تمجیدها متمرکز بشه. سیاق حاکم بر آیات و وجه غالب بر آیات وجه آسیب شناسی و درس آموزیه. این که ما باید این شکست رو تبدیل به یک کلاس درس بکنیم و ازش یاد بگیریم برای آینده خودمون. انشاءالله جلسه آینده خدمت دوستان خواهیم بود و جنبندی اون بخشی از آیات سوره مبارکه آل عمران، مخصوصا آیات مربوط به جنگ احد رو که مورد تدبر قرار داده بودیم، انشاءالله طبق اون هفت تا محوری که در الگوی حکمرانی امنیتی گفته بودیم جنبندی خواهیم داشت، شبیه جنبندی که قبلا در مورد سوره مبارکه انفال انجام دادیم. البته این جنبندی های ما فعلا همجوری مقطعیه تا وقتی که این سوره هایی رو که و آیاتی رو که در بحث امنیت تمام کردیم اونجا یه جنبندی نهایی خواهیم داشت که کل اون الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو یک جا و از همه سوره ها و آیات برداشت خودمون رو انشالله تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.